بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث جدیدی که مطرح کردیم تحت عنوان تنبیه دوم، یادتون باشه تنبیهی بحث که تمام شد گفتیم چند تا تنبیه. تنبیه اول مربوط میشد به حجیت خبر واحد در تشخیص مصادیق، تنبیه دوم تحت عنوان آسیب شناسی اعتبار خبر واحد، یعنی در مسیر اعتبار چه آسیب هایی وجود داره که احیانا ممکنه اعتبار خبر واحد رو ببره زیر سوال. حالا کلن اگر نبره فی‌الجمله ببره. چند تا آسیب شمردیم، بنا شد که در یک فرصت کافی ولو کوتاه به این آسیب ها رسیدگی کنیم. اولین آسیب نقل به معنا بود که ما در روایاتمون کثیرا ما برخورد میکنیم به روایتی که نقل به معنا شده، یعنی راوی رفته محضر امام علیه السلام، مطلبی رو شنیده، بعدن رفته نقل کرده، روات اینا رو یادداشت کردن و به دست ما رسوندن. خب اینجا بسیاری از نکات لطیف و ظریفی که در کلام امام بوده که بسا از بین رفته باشه، به همین خاطر نمیشه زیاد برخلاف قرآن، خب میدونید قرآن نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد، نه یک ذره جا به جا. عقیده ما اینه نسبت به این کتاب مقدس. اما نسبت به احادیث همچون اعتقادی نداریم. در نتیجه چطور میخواد شما به این ریزکاری ها گاهی جای این که واو است یا فا، او است یا واو، انما هست یا انما، تقدیم، تأخیر، حصر، عموم، اطلاق. ولی عرض کردم دوستان این جریان امروزه که خب من فکر میکنم نمیگم توطئه، چون توطئه مفهوم ضد ارزشیه، ولی بالاخره یه آسیبه، یک آسیبه. به همین خاطر مجلات، روزنامه ها گاهی این مطلب رو حتی دامنم میزنن. نمونه شو براتون نقل کردم که یه نمونه شو براتون گفتم چه کار باید کرد. و چیزی که دوستان میشه گفت به این مطلب دامن زده اینه که بزرگان اصول ما به این مطلب نپرداختن. شما الان کفایه رسائل و حتی درس‌های خارج نگاه کنید، ممکنه استطرادن مثلا شیخ انصاری در رسائل داره نقل به معنا جایزه، همین. اما که این چه اشکالی پیدا میکنه، چه آسیبی درست میکنه، بهش پرداخته نکنید. این به اصطلاح ایستادگان بر قله اصول که نپرداختن، شبهه‌ای که بوده چاق شده، جسیم شده. بالاخره باید بحث کرد. حالا ما شروع میکنیم انشاءالله آینده ها کاملش میکنن، ببینیم به کجا میرسه. البته در این رابطه مقالاتی داریم، حتی جالبی بدونید محدثین ما به این بحث پرداختن. مثلا مرحوم کلینی در همون اوائل کافی جلد یک در اصول راجع به همین آداب نقل حدیث، متایشون هم به نقل چند تا حدیث اکتفا میکنه و اینکه نقل به معنا جایزه، فقط مواظب باش که خراب نکنی، نقل به معنا جایز در همین حد مثلا. ولی بالاخره حال همین حد ایشون روایات رو آورده. مرحوم مجلسی در جلد دوی بهار در بحث به اصطلاح آداب الحدیث، آداب الحدیث از همین جلدای چاپ بیروت صفحات 168 و 7 صفحه خب بحث کرده. ولی بالاخره مرحوم مجلسی یک محدثه و میدونید هیچ وقت با نگاه اصولی به مسائل نگاه نمی کنه، او بیشتر دنبال نقل حدیثه. میخوام عرض کنم که خوب بود کاری که دیگران در علوم الحدیث علم درایه کردن این آقایون اصولی ها می کردن. البته در این دوران اخیر، در این چند سال اخیر مقالات خوبی نوشته شده، انصافا کار خوبی شده، منتها خب با دید نقد. یه نمونش همین آخرش همینه که صفحه 389 داشتید، قاعدتا پیش مطالعه هم کردید، بحث روانی هم هست. تو همین مایه ها ما مقالاتی داریم. ببینید حالا عرض کردم بحث رو باید اصولی بحث کنیم با نگاه اصولی. اولین سوال اینه که اصلا نقل به معنا جایزه یا نه؟ این اولا. و اگر جایزه شرایطش چیه؟ حدودش چیه؟ آیا شرط خاصی داره؟ نداره؟ حدی داره؟ نداره؟ بر فرض جواز اگر گفتیم نقل به معنا جایزه، خب میدونید قطعا همه موارد که نقل به معنا نشده که. ما رواتی داشتیم که از شاگردان امام بودن و اینا با قلم و دوات میرفتن محضر امام، یا بعضی جاها داریم که طرف کتابشو نوشت و امام دیدن کتابش رو. یادتون باشه قبلا میگفتیم در دوران امام رضا به این طرف ائمه سعی میکردن چی؟ کتاب ها رو نگاه کنن. کتاب یوم و لیله مثلا یونس ابن عبدالرحمن رو امام عسکری اگر اشتباه نکنم دیدن، فرمودن از اولی تا آخری حرف درسته، کتاب خوبیه. ببینید اصل اولیه چیه؟ اصل اولی اینه که نقل به معنا شده یا نشده، یا اصلا اصلی نداریم، نمیتونیم اصلی پیدا کنیم. اگر گفتیم نقل به معنا داریم اصلی هم نداریم، یا اگر اصلا داریم اصلا نقل به معنا بوده، بهرن دوستان این موارد چی میشه؟ یعنی اون ریزکاری هایی که ما در فقه از احادیث استفاده می کنیم حق داریم استفاده کنیم؟ نکات لغوی صرفی، اینجا امام باب افعال آوردن نه باب افتعال، صرفی دیگه. نکات بدیع بیان معانی، حصر و اضافه و امثال ذلک. نکات مربوط به محاورات لفظی که مربوط به علم ادبیات نیست، مربوط به محاوره، مثل عمومات، اطلاقات. عموم استفاده میکنیم، اطلاق استفاده میکنیم، اینا رو چه کار باید کرد؟ آیا زیر سوال نمیره اگر پذیرفتیم نقل به معنا رو؟ یا بالاخره همونطور که بعضیا گفتن اینا زیر سوال میره و مثلا باید خیلی عرفی و ساده برخورد کرد با این قضایا و رد شد؟ مطابق معمول اینجا چون کفایه دیگه نداریم، خب کفایه میذاریم کنار، نداریم متن خاصی نداریم. ببینید اما اون سوال اول، آیا نقل به معنا جایزه یا نه؟ اگرم هست ضوابط و حدودش چیه؟ دوستان در یک نگاه کلی گفته شده که نقل به معنا جایزه. مرحوم میرزای قومی میفرماید ظاهرا نداریم یک شیعه، چون میرزای کنگ به این بحث پرداخته، میرزای قومی در قوانین حاضرش هم دادیم برات، میرزا میفرماید که کسی از شیعه ما سراغ نداریم که نقل به معنا رو نپذیرفته باشه. نگاه میکردم مرحوم مجلسی هم اگر اشتباه نکنم، چون خیلی حالم مساعد نبود و به نظرم میاد مرحوم مجلسی هم در بهار، ایشون هم همینطور میفرماید ما کسی نداریم از شیعه که نقل به معنا رو اجازه نده. فقط دوستان اهل سنت هستن که بعضی ها نقل به معنا رو اجازه ندادن. حتی به قول مجلسی بعضی هاشون اینقدر افراد کردن، گفتن اگر به جای قال رسول الله کسی بگه قال النبی، یا به جای قال النبی بگه قال رسول الله، گفتن جایز نیست. همونی که شنیدی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. حتی در جوانب حدیث هم حق نداریم، ولی قال رسول الله قال النبی که جزء حدیث نیست، جوانب حدیثه. ولی گفتن اگر مثلا از امام صادق فهمودی که گفت قال النبی، باید یه قال النبی. اگر از امام صادق شنیدی که فرمودن قال رسول الله، باید یه قال رسول الله. هیچ تغییری نشه. ولی در شیعه دوستان ما اینی نداریم. ولی خب مهم نیست. میدونید در بحث‌های اصولی ما تقلید که نمی کنیم، اجماع هم که حجت نیست. بر فرضم که همه علما گفته باشن نه، حالا یک کسی ممکنه بگه آره، یک کسی همه گفته باشن آره، یک کسی بگه نه. مهم اینه که ببینیم دلیل چی میتونه باشه. به همین خاطر من ابتدا ادله مخالفان برای از سنی ها براتون انتخاب کردم، بخونیم ببینیم چیه، تا بعد ادله موافقان رو، و بعدم اگر خودمون نکته ای داریم، عرضی داریم، بکنیم و پرونده این بحث رو ببندیم. ببینید مخالفین یعنی کسانی که میفرمایند و میگن جایز نیست نقل به معنا، بلکه باید همون معامله رو با حدیث بکنیم که با قرآن کردیم. قرآن کسی نقل به معنا نمیتونه بکنه، حدیث هم همینطور. اینا یک دلیل عقلی دارن، یک دلیل نقلی. من شاید خیلی این برون بر زدم که بتونم، یعنی شسته رفتم تو کلمات خود مخالفی نیست، ولی مجموع تلاشی که عرض کردم این اواخر شده حاصلش اینه. اما دلیل عقلی گفتم که آقا اگر شما آمدید نقل به معنا کردید، باعث میشه بسیاری از نکات که در کلمات معصومین علیهم صلوات الله یا در کلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تعبیه شده از بین بره. حالا من دیگه پیازاغش میکنم، اینا نیست تو کلماتشون. بدونید که کلمات معصومین هم لهو زهر و بد، همون متشابه داره، محکم داره، مجمل داره. واقعا اگر کسی نقل به معنا بکنه، از کجا میتونه اون ریزکاری ها رو منتقل بکنه؟ اصلا ببینید مشکل اینه که خیلی وقتها آنچرا که من نقل به معنا فکر میکنم استنباط خودم هست، یعنی یک استنباط خطایی رو به خیالی که دارم چکار میکنم نقل به معنا میکنم، استنباط خطا میکنم ولی فکر میکنم دارم نقل به معنا میکنم، یا مثلا دارم ترجمه میکنم، به خصوص اگر از یک زبان به یک زبان دیگه باشه. مثلا حدیثی از زبان عربی بخواد بره فارسی، بخواد بره کردی، بخواد بره ترکی بشه، خب از کجا من اجتهاد نکرده باشم؟ حتی خودم هم گاهی نمیدونم. ها جالب اینه، یعنی خود ناقلم گاهی متوجه نیست و لذا اعتماد به روایات رو از بین میبره. لذا گفتن نقل به معنا یک واسطه ناخواسته ایجاد میکنه بین کلام امام و فهم مستنبط. مستنبط این مجتهدی که میخواد از این حدیث استفاده کنه. کلام امام هم که معلومه، این وسط فهم راوی واسطه شده. نقل به معنام کرده که عین الفاظه که نیاورده تا من خیالم راحت باشه. الان فرض کنید یک کسی آقا یک عبارت از کفایه بیاره، بهش بگیم که عین عبارت، بگه نه من نقل به معنا کردم. واقعا من و شما اون اعتماد رو داریم تا وقتی که عین الفاظ رو بیاره؟ شاید آنچه را او نقل به معنا فکر میکنه نقل به معنا نیست، استنباط خطا. این در قرآن داریم، ارعیتکه. دیدم یه سری از مفسرین آیا دیدی خودت را، بعد بهشونم تذکر دادم که آقا این یه نامه نوشتم برای شما، آقا این ارعیتکه معنی اخبرنیه، این اسم فعل، این اصلا فعل ماضی نیست که. بله بنده خدا چه میدونه، فکر میکنه ارعیتکه همزه هست و چی؟ رعیته و کاف. در حالی که ارعیتکه، ارعیتکم، اینا خیلی وقتا معنی اخبرنی میاد، اخبرونی اسم فعله. خب کسی مغنی رو بدونه، لغت رو بدونه، توجه داره لغت، ادبیات عرب، خب یه کسی تازه راوی از کوفه باشه رفته مدینه، امام هم میگه ارعیتکه، بعد میاد میگه ارعیتکه قشنگ نیست، اما اخبرنی قشنگتره، مثلا راحت‌تره، اخبرنی خود می بهتره، مثلا بعد میاد معنی کنه اخبرنی، بی خبر از اینکه این اخبرنی اون ارعیتکه نیست و هاکذا. چقدر داریم از این موارد که زیاد پیش میاد. ببینید الان نظر مشهور میدونی اینه که انما برای هست، از با این ادبیات هم شما روش کردید، انما برای هست. خود ما معتقدیم انما برای هست نیست، وقتی نظر قدیمی هم داریم از قدیم که انما برای هست نیست. خب حالا اگر یه راوی فرض کنید مثلا مثل بندهی باشه که انما رو برای هست نمیدونه، بینید از امام میشنوه انما، انما رو هم که برای هست نمیدونه نقل نمیکنه، در حالی که مثلا حق این است که انما چیه؟ برای هستره. یا چون انما رو برای هست میدونه میگه خب حالا انما با الا، با نفی و استثناء، ما کنه الا فلان، نفی و استثناء اونم هسته، به جایی که انما بگه چی میگه؟ نفی و استثناء میاره، چون یکی میدونه. در حالی که مثلا بنده ای که مستنبطم استنباطم اینه که انما برای هست نیست ولی نفی و استثناء برای هسته. خلاصه یه چیز اینجوری ها پیش میاد و لذا اعتماد رو سلب میکنه. این دوستان دلیل نقل، دلیل عقلی مخالفان، شاید خودشون هم اینجوری بیان نکرده باشن، چون تو شیعه که نداریم، اهل سنت هم همطور. در مثلا یکیشون گفته که سطح استدلال هم ببینید چقدر فرق داره، بعضیشون گفتن نه جایز نیست احادیث پیغمبر رو، چون اونا رو احادیث پیغمبر چیز میکنن دیگه، جایز نیست چون پیغمبر فرمودن انا افصح و من نطق به ذات، من فصیح ترین کسی هستم که سادزاد رو تلفظ میکنم. این یعنی چه دوستان؟ این حدیث معناش چیه؟ بله؟ بله وقت زاد چه رفت به لغت عرب داره؟ شما چیش میگید؟ آی آزرتاش آزرنو چی فرموده که
اون یه شیعه اسم جزء رئیسی، چون
حتی ظاهرن زاد مال عرب، مال غیر عرب نیست.
با اون طرف
نه اصلا نه اصلا غیر عرب داره زا فارس که نداره تروک و الوار اینا نمیدونم دارن این زا زا هست خیلی سخت تلفظش
تو بعضی زبان‌های آفریقایی یه چیزی شبیه
اینجا با یکی از مراجع معروف اونو تعجب میکنه چند وقت پیشم بحث بود این تلفظ زاد بحث شد ایشون هم براش تعجب بود که اینقدر مثلا زاد چون یه چیز شبیه دال باید تلفظ بشه اما قا اصلا به ذهن نمیخوره اما قا میره اون طرف حتی بعضی ها گفتن که این حدیث نمیخوان بگن من عربم چون در قریش خیلی قشنگ تلفظ میکنن من فصیح ترین کسی هستم که به ذات تلفظ میکنه یعنی من فصیح ترین قوم در قریشم ظاهرن اصل حدیث معلوم نیست خیلی پک و پا داشته باشه اینم هست خیلی بون نه حال ما مسلم گرفتیم اول باید اینه هست یا نه بعد معطل بشه و الا آب در هاون کوبیدنه دیگه اصل این حدیث ثابته یا نه فکر کنم یه مقاله یعنی یه موقع من دیدم اگر دوستان فرصت کردید تو این فصلنامه علوم الحدیث هست که این دارالحدیث چاپ میکنه توی یکی از شماره هاش حالا دوستان کمک ما کنن بد نیست یادم از قدیم دیدم اصلا یک مقاله راجع به همین بحث اصلا سند این حدیث رو بررسی کرده که این درسته درست نیست بگذاریم آقا ببینید مثلا یه استدلالش اینه که چون پیغمبر گفتن من افسه و من نطق به ذات هستم بنابراین وقتی بیفته دست دیگران نمیتونن اون ریزکاری ها رو منعکس کنن خب حالا اینو باید ما رشدش بدیم که خیلی شلوله خب با فکر شیعی با فکر امامیه تقویتش بکنیم همین میشه که در واقع فهم راوی واسطه میشه بین کلام معصوم و فهم مستنبط دیگه اون اعتمادی که مستنبط باید داشته باشه نداره انصافا دوستان بحثای آدم سنیار که میبینه نه از سر تعصب ها چون شیعه هست با اینکه خیلی از این بحث ها ریشش با اهل سنته از اونجا اومده ولی وقتی میاد تو بحث های شیعی اصلا یه فضای دیگه پیدا میکنه الان هم اون استدلال بذارید کنار این استدلال عقلی خب سطحش خیلی فرق میکنه ولی به هر حال ببینید دلیل دومی که آقایون میتونن داشته باشن و گاهی هم گفتن از اهل سنت روایاتی که میفرماید آنچه که از ما میشنوید عینشو نقل کنید مثلا یک روایت اینه نصر الله عبدن یا نظر الله عبدن خدا یاری کند یا خدا مثلا مبارک بگرداند شاداب کند عبدی که سمع مقالتی فوعاها وعی یعنی سپردن حفظ کردن به سینه سپردن و بلغها من لم یسمعها ببینید توعاها و بلغها همونو برسونه نه این که ترجمه کنه یا نقل به معنا بکنه یا در یک روایت امام صادق علیه السلام در ذیل آیه الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه فرمودن الرجل یسمع الحدیث الرجل يسمع الحديث فيحدث به كما سمعه لا يزيد فيه ولا ينقص منه ببینید فيحدث به كما سمعه
كما
داره
شما
كما داره كما سمعه من اینجور نشتم هو الرجل يسمع الحديث فیحدث به کما سمعه لا یزید فیه ولا ینقص منه شما اینجور دارید؟ نه همینجور که هست چون این حدیث رو دیگران جور دیگه این نقل کردن. بله. کما سمعه نه یسمعه. ببینید همجور که میخونم حالا چون اینو دقیقا مراجعه کردم، او بر رجل یسمع الحدیث و یحدث بهی کما سمعه لا یزید فیه ولا ینقص من. کافی جلد یک صفحه 51 تو همون بابی که میخواد ایشون آداب حدیث رو نمید. بله شاهد در احادیث به ترتیب سر آها و کما سمع لا یزید است. اونم همینطور. بله البته منم یسمع او بوده، خب خط زدم سمعش کردن این نقطش نمیخوام بگم آقای محمد قایی درست من میخوام، ولی خب چیز بوده. اول من به یه نقل دیگه اکتفا کردم، منطور رو همون وسوسهی که دارم گفتم یه نگاه بکنم ببینم نکنه یه وقت اشتباه شدم. حالا اتفاقا اشتباه شده، یعنی نقل اشتباه بود. عین مطلب همینه که ملاحظه اون بعدش هم کما سمعه. خب ببینید کما سمعه لا یزید و فیه ولا ینقص. ظاهرا دیگه نوشته ندارید، حالا این چند نظر رو دقت کنید. ببینید ادله مخالفان رو اول نقد کنیم تا ببینیم که موافقان چی دارن در صحنه. بحثمون هم میدونید جواز یا عدم جواز نقل منا باز ضوابط و حدود اینم هستا. یعنی شما الان باید اصل جواز اینجا دنبال کنید و عدم جواز، ضمناً اگر قائل به جواز شدیم ضوابط و حدودش هم ببینیم چیه، و الا اگر قائل به عدم جواز شدیم دیگه ضوابط و حدود نداره. ببینید دلیل مخالفین دلیل عقلیشون رو ما اگر بخوام بپذیریم یا رفت کنیم، اولا باید ببینیم موافقین که نقل به معنا رو جائز میدونن اونا اولا ضوابط و حدودشون چیه. شاید موافقین ضوابط و حدودی رو بیان کنند که این مشکل عقلی به وجود نیاد. بله ما تا سخن موافقین رو نفهمیم ضوابطش حدودش، مثلا اگر موافقین بگن کسی باید نقل به معنا کند که مسلط باشه بر تمام ریزکاری های ادبی، لغوی، صرفی، نحوی، حدیثی مسلط باشه، و مثلا نقل به معنا فقط در مترادفین جایزه، مترادفین، خب اگر یه همچون حرفی بزنه دیگه این مشکل عقلی که این آقایون میگن به وجود نمیاد. حتی من الان سخنگوی موافقین شدم، گوش میکنی، خودم خیلی عقایدم این نیست، حالا صرف کنید. لذا فردا که نوشته رو ببینید من نوشتم نقد ادله مخالفان از بیان دیگران، میخوام بگم حالا خود ما یه عرض دیگه ای داریم، ولی از زبان موافقین اگر بخوام حرف بزنیم دوستان باید اول ببینیم ضوابط و حدود موافقین چیه، اصلا اونا دلیلشون چیه، یعنی یک ضوابط و حدودشون چیه برای جواز نقل به معنا، دو دلیلشون چیه. اگر دوستان اونا هم دلیل عقلی بیارن چه بسا اون دلیل عقلی حاکم بشه بر بگید آقا این دلیل. مثلا حالا من یک کمی بهتون گرام میدم از موافقین، اگر موافقین بگن که اگر پیامبر و حضرات معصومین میخواستن سخت بگیرن بر روات، رواتی که بعضا نابینا بودن مثل ابو بصیر، بعضا بی سواد بودن، بعضن قلم و دفتر هم که مثل حالا نبود که رایج باشه، میدونید کاغذ گرانترین چیز بازار بوده، قلم کاغذ مثل حالا نبوده به وفور در دسترس باشه، عادت هم نبوده، مهم هم این بوده که عادت نبوده. خب اگر میخواستن عرصه رو تنگ بکنن چه بسا کل شریعت از بین میره، یا بخش عظیمی از معارف. ما فقط چند تا حدیث فقهی که نداریم، معارف اهل بیت از بین میره. ولذا ائمه مثلا نقل به معنا رو اجازه دادن، یه ضوابطی هم گذاشتن به عنوان خیر و طرق الموجوده. این کلمه رو ما خیلی استفاده میکنیم ازش. امر دائر بود بین این که کل، حالا کل سبق لسان بود، بخش عظیمی از معارف از بین بره، یه چیزی شبیه همون منع کتابت حدیثی که اون کرد در زمان پیامبر، بعد از زمان پیامبر کرد و چه لطفه ای زد به معارف، یا یه چیزی اونجوری بشه بلکه از اون بدتر، یا نقل به معنا اجازه داده بشه، حالا ولو ممکنه یه سری آسیب هم داشته باشه. خب دوستان اگر ما فردا دلیل موافقین رو اینجوری بیان کردیم، این دلیل مخالفین از صحنه میره بیرون. پس نگاه کنید که این نوشته کمی مندمجه. فردا ببینید، ببینید اولا باید ببینید ضوابط و حدود موافقین چیه برای نقل به معنا. شاید با ضوابطی که گذاشتن جلو این آسیب گرفته بشه. دو، اصلا فرض کنیم این آسیب گریز ناپذیره، آسیبی که مخالفین میگفتن، مشکل عقلی که میگفتن، اون طرف هم باید ملاحظه کنیم، بعد اهم و مهم کنیم. شاید در این ملاحظه و اهم و مهم برسیم به این که نقل به معنا جایزه. خب واقعیت چی بوده؟ ما که نگفتیم قلم کاغذ نبوده، گفتیم کم بوده، مثل حالا نبوده. ثانیا چقدر است؟ اجازه بدید حالا داریم. حالا ببینید مرحوم مجلسی در همون جلد دو وقتی که حرف مخالفین رو نقل میکنه، ببینید چجور برخورد میکنه. میگه کل ما ذکرتم خارجون عن موضوع هذا البحث، همه آنچه شما مخالفین گفتید. مخالفین چی گفته بودن؟ همون حرفی که ما زدیم. میگه خارج از محل بحثه. لعنا انما جوزنا لمن یفهم الالفاظ. ببینید میره رو ضوابط و حدود. میگه ما نقل به معنا رو در حق کسی جائز میدونیم که الفاظ رو بفهمه و یعرف و خواستها، ریزکاری هاشو بدونه. یفهم الالفاظ، صرف و نحو و لغتشو بدونه. خواستها، معانی و بیان و بدیعشو بدونه. و مقاصدها، مقاصد و معانی اصلی که ممکنه مثلا این روایت با روایت دیگه با کل شریعت. و یعلم عدم اختلال المراد بها فیما اداه، و بداند که آنچه که گفته اخلالی به آنچه که میخواد بگه نمیرسونه. و یعلم عدم اختلال المراد، بداند که مراد با این کارش مختل نمیشه. بعدم میگه وقد ذهب جمهور السلف والخلف من التوائف کلها الى جواز روایت بالمعنا، اما اذا قطع به اداء المعنا به عینهی، اگر یقین حاصل بشه که عین معنا منتقل شده. پس ببینید موافقین بی حساب و کتاب که نمیگن تا اینکه بعد بگیم که نمیدونم فهم راوی واسطه میشه بین مستنبط و بیان امام علیه السلام. و اما یک کلمه چیز نمانده، اون دلیل نقلی کما عداها کما سمعه. خب میدونید موافقین میگن که نقل به معنا هم کما سمعه هست. بله. دیدی دوستان گاهی وقتا انسان یک کلامی از یه نفر میشنوه، خب بعد میره برای رفیقش نقل میکنه، میگه استاد مثلا همینا رو گفت، میگه عین همین رو گفت، عین همین رو گفت. ممکنه مثلا او گفته گفت، شما میگی فرمود مثلا. بله، اون اول استفهام آورد بعد جمله رو، شما اول جمله رو ببینید بعد استفهام. اون گفت باید گفت، شما میگید مثلا لازمه گفته بشه. حالا یک کسی به جای باید گفت بگه لازمه گفته بشه، بله این همون کما سمعه است دیگه. این وقت آقایون
مواقعی این ضوابط چیه؟ این ضوابط از کجا آورده؟
منشش هم مشکل عقلیه. یعنی چه مطابق نمیشه؟
اون که در نقل حدیث برای ما میگه در خیلی از عوارض مثل این ضوابط که ندارن میگه مجموعا
نداشته باشه. دو مطلبه، یه دفعه میگید که احراز این که بفهمیم همینطوره چیه، یه دفعه میگید این شرایطی از کجا آوردن، این شرایطی عقل استدعا میکنه. حالا تا فردا انشاءالله
برای مثال جمع آوردن